ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ناتو در تماس با رئیس جمهور افغانستان بر پروسه صلح تاکید کرده. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات علیه مخالفین محتاطانه پیش می رود.
با گذشت هر روز پیشروی های ما بیشتر می شود، ساعات زیر کنترل طالبان محدودتر خواهد شد، عملیات های ما به شکل محتاطانه اجرا می شود تا جان و مال مردم حفظ شود.
نرخ خانه و مسکن در کابل به خاطر جنگ ها در افغانستان بسیار کاهش یافته. یک فروشنده می گوید
این ما شده فروش ماندیم و قیمتی که سابق این گفت دیگر بود در 70,000 ماندیم، قیمت شد کس پیدا نشد.
در ولایت غور بیجا شدگان جنگ شکایت دارند که در فصل جمع‌آوری حاصلات آواره شدند. یک تن از آنان گفت
کشت زراعت ما همه پرتوب شیده، همه درخت مرخت ما همه دجری دولت طالب در گرفت.
امریکا به شهروندانش هشدار داده که به خاطر ویروس کرونا از رفتن به چند کشور خودداری کنند. و حالا هم توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام ارشد آمریکایی ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان را نکوهش کرده. ویدیویی که جریان بازداشت کمدین مشهور قندهار را نشان می‌دهد، در صفحات اجتماعی با واکنش‌های گسترده به هم را شده و ده‌ها هزار تن در راه پیمایی در منطقه وزیرستان جنوبی خواستار برقراری صلح در افغانستان شدند. سلام، خوش آمدید. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان را نکوهش کرده. آقای ویلسن امروز در حساب توییتر خود نوشت که ادامه قتل‌های هدفمند در سراسر افغانستان، تخریب زیرساخت‌های مهم، تهدیدها، اعلامیه‌ها و دیگر اعمال علیه دست آوردها را نکوهش می‌کند. او افزوده که از دست آوردهای 20 سال اخیر قویاً حمایت می‌کنند. با تازگی گزارش شده که طالبان در ولسوالی‌های سپین بولدک ولایت قندهار و مالستان ولایت غزنی ده‌ها تن را کشتند، اما طالبان این گزارش‌ها را رد کردند. ویدیویی که جریان بازداشت نظر محمد خاشک کمدین مشهور قندهار توسط افراد مسلح را نشان می‌دهد، در صفحات اجتماعی با واکنش‌های گسترده به همراه شده. در این ویدیو افراد مسلح با لباس غیر نظامی خاشه را تحقیر و لطکوب می‌کنند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز در فیسبوک خود نوشت که ویدیوی قبل از اعدام صحرایی خاشن نشان می‌دهد که گروه طالبان نه به شریعت پابند است، نه محکمه دارد، نه قانون و نه انسانیت. بر اساس گزارش‌ها محمد خاشه اخیراً در ولسوالی دند ولایت قندهار کشته شد. حکومت افغانستان طالبان را مقصر دانسته، اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، گفته که آنان خاشه را نکشتند. استاد ایوب، آوازخوان مشهور افغانستان، در 90 سالگی در خانه‌اش در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، درگذشت. استاد ایوب سالها به این سو در بستر بیماری بود. او 13 ساله بود که به هنر موسیقی روی آورد. رحیم الله خوگیانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که استاد ایوب امروز درگذشت. او ده‌ها تن را در بخش موسیقی آموزش داده است. ده ها هزار تن در یک راه پیمایی در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان خواستار برقراری صلح در افغانستان شدند. جنبش تحفظ پشتون این راه پیمایی را امروز در شهر مکین را اندازی کرد. افراسیاب خطک سناتور پیشین و از رهبران پختونخوان را مظاهره همبستگی با مردم افغانستان خوانده است. در حالی که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز تمام نشده، اوضاع امنیتی در این کشور در حال وخیم‌تر شدن است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که مأموریت جنگی نیروهای آمریکا در عراق تا آخر سال 2021 پایان خواهد یافت. آقای بایدن این سخن را دیروز هنگام دیدار مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از واشنگتن ابراز کرد، اما او نگفت که پس از تکمیل شدن مأموریت نظامی در عراق چه تعداد سرباز آمریکایی در آن کشور خواهند ماند. او افزود که همکاری با عراق در بخش مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد یافت.
فکر میکنم کارها خوب پیش میرود. نقش ما در عراق ادامه آموزش، همکاری و کمک خواهد بود و نیز پرداختن به گروه دولت اسلامی، اما برای مأموریت جنگی حضور نخواهیم داشت.
در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند. و با سلسله مسابقات تابستانی المپیک، ناومی اوساکا بازیکن تنیس کشور میزبان ژاپن در راوند سوم بازی امروز در برابر حریفش از جمهوری چک شکست خورد. او امیدوار بود که مارکتا وندروسوا را شکست دهد و مدال طلا بگیرد. اوساکا 4 بار برنده مسابقات تنیس گراند سلم شده. او در جریان مراسم گشایش مسابقات مشعل المپیک را روشن کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده سوی داری ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه گرما 35، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 34، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 40، پایین‌ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 43، پایین‌ترین 26. و جلال آباد آسمان قسمن ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 39، پایین‌ترین 29.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که برای بهبود وضعیت پرچالش امنیتی افغانستان به گفتگو نیاز است. آقای استولتنبرگ در توییت نوشته که در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که ناتو به حمایت مالی خود از افغانستان ادامه خواهد داد. این در حالی است که به دنبال پخش گزارش یوناما درباره افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان، وزارت دفاع این کشور اعلام کرده که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تلاش بیشتر به خرج می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ژنس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که روز سه شنبه در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که این سازمان ضمن حمایت مالی آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را در خارج ادامه خواهد داد. آقای استولتنبرگ در توییت نوشته که وضعیت امنیتی افغانستان چالش برانگیز است و باید درباره آن گفتگو کرد. شنبه گذشته نیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با آقای غنی در پیوند به تداوم همکاری‌های دو جانبه صحبت تلفنی کرده بود. از سوی دیگر در پی نگرانی دفتر یوناما و واکنش‌های بین‌المللی از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، وزارت دفاع این کشور اعلام کرده که نیروهای دفاعی در جریان جنگ توجه ویژه به جان غیرنظامیان دارند. فوادی امان معاون سخنگوی این وزارت به روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت عملیات پسگیری مناطق تحت کنترل طالبان به منظور جلوگیری از تلفات غیرنظامیان با احتیاط به پیش برده می شود.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان به خاطر حفظ ساعات استراتژیک مراکز ولایت ها همچنان شهرها ادامه داره. با گذشت هر روز پیشروی های ما بیشتر می شود. ساعات زیر کنترل طالبان محدودتر خواهد شد عملیات های ما به شکل محتاطانه اجرا میشه تا از یک طرف ما بتانیم که به دشمن بیشترین آسیب وارد بکنیم و از طرف دیگر جان و مال مردم حفظ شود.
این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود نوشته که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته 47% افزایش یافته است. در این گزارش مسئول 64% این تلفات مخالفان مسلح دولت دانسته شدند که به ترتیب طالبان، افراد مسلح غیر مسئول و گروه داعش مسئول این درصدی تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. طالبان این گزارش را یک جانبه دانسته است. در این گزارش همچنین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عامل 23% تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 24 ساعت گذشته 187 طالب کشته، 112 طالب زخمی و 2 طالب دیگر بازداشت شدند. این در حال است که اجمل عمر شینواری سخنگوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به روز دوشنبه گفت که از ولسوالی‌های از دست رفته نیروهای امنیتی 3 ولسوالی را پس گرفتند. از سوی دیگر طالبان ادعا کرده که بیش از 190 ولسوالی را تصرف کردند، اما حکومت گفته که مرکزهای برخی ولسوالی‌ها از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال یافته است. وزارت دفاع آمریکا نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که فعالیت طالبان به بیش از نیمی از ولسوالی‌های افغانستان گسترش یافته است. در همین حال نهاد زیر نام خانه صلح افغانستان امروز سه‌شنبه در نشست در کابل در کنار حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بر حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته تأکید کرد. نوگین یاریوز به این نهاد در رادیو آزادی گفت:
در نشست ما به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هست و همچنان حفظ دستاوردهای 2 دهه افغانستان.
در اعلامیه خانه صلح افغانستان آمده است که با طالبان باید صلح صورت گیرد نه معامله.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، گسترش دامنه ناامنی‌ها و میدان‌های داغ جنگ در این کشور بر تجارت املاک و مسکن تأثیر منفی گذاشته. بازرگانان املاک و مسکن میگویند با افت 50% ارزش خانه و زمین تقاضای خرید به میزان زیاد کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، وسیع شدن دامنه جنگ و ناامنی‌ها و دست به دست شدن برخی ولسوالی‌ها میان حکومت و طالبان، شمار از مردم به فکر فروش مسکن و املاکشان و ترک این کشور شدند. اگرچه شمار آنانی که دست به چنین اقدام می‌زنند زیاد هستند، اما عده انگشت شماری اند که دلگرمی به خرید املاک دارند. مکروریان اول شهر کابل، مکان نسبتاً آرام در این شهر پرجمعیت. مرتضی باشنده اینجاست. به دلیل بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و امنیتی در پی خروج از کشور است. می‌خواهد با خانواده 5 نفرش به ترکیه برود. خانه‌اش را به آرزوی زندگی بهتر با هزینه هنگفت بازسازی کرد، ولی چند ماه پیش به فروش گذاشت. در حال حاضر فروش خانه به زیان مرتضی است. با وجود این هم هیچ خریدار در خانه‌اش را نکوبیده است.
این ماه به فروش ماندیم و قیمتی که سابق این قبل دیگر بود در 70,000 ماندیم، قیمتش کس پیدا نشد و اون قیمت بخره و در این چهار مصرف هم کردیم بیام کنیم از روی مجبوریت مجبور گفتیم ما تا فعلا خریدار پیدا نشد و هم بفروشیم بریم خارج به یک طرف خلال رو کشیم از نگاه وضعی امنیتی.
با این حال محمد همایون صاحب دفتر راهنمای معاملات در ناحیه 9 شهر کابل میگوید که اوضاع بد امنیتی باعث شده که بسیاری از مردم خانه هایشان را برای فروش ثبت کنند، اما بخت با شمار اندکی از آنان یاری می کند تا خانه هایشان به فروش برسد.
ثبت بسیار زیاد است، بسیار زیاد، هر روز ثبت میشه خانه به فروش، اما خریدار وجود نداره. اون قیمت ها از نیم هم کده پایین تر شده. سال یک سی اتاقه 1,50,000-60,000 تا بود، حال فعلا شده در $75,000، $70,000. اما خریدار وجود نداره.
به گفته آقای همایون، نه تنها بهای خانه کاهش یافته، بلکه بهای زمین هم حدود 50% کاهش یافته است. این نگرانی ها پس از آن به میان آمد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که همه نیروهای کشورش را تا آخر آگوست از افغانستان بیرون می کند. همزمان با آن طالبان نیز پیشروی کردند و شماره از ولسوالی ها و بندرگاه های مهم تجاری را به تصرف خود درآوردند. نگرانی از پیشروی بیشتر این گروه و افزایش درگیری و ناامنی ها در برخی ولایت ها و حتی پایتخت کشور مردم را نگران آینده کرده و اکنون هزاران تن با پذیرش زیان مالی خواستار فروش املاک و مسکن خود هستند در بازار سردی که خریدار چندانی وجود ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جنگ ها در ولایت غور مانند دیگر ولایات افغانستان سبب بیجا شدن بسیار مردم شده. یک تعدادی از کسانی که به کشت و زراعت مشغولند میگویند که این جنگ در فصل جامعواری حاصل غله افزایش یافته و تعداد مردم مجبور شدند که در چنین زمان حساس خانه های خود را ترک کنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
کشت زراعت ما هم پرتو شده، اما درخت نرخت ما هم دجری دولت طالب در گرفته.
فصل جمعوری مسئولات زراعتی محمد امینی 37 ساله است، اما این دهخان محلی میگوید که نتوانسته به دلیل جنگ در روستایشان تسرقی در 15 کیلومتری شهر فریسکو مسئولات زراعتیش را جمعوری کند. محمد امین اکنون با 7 عضو خانوادهش بیجا شده و در خانه یکی از اقوامش در شهر فریسکو زندگی میکند. او به رادیو آزادی از وضعیت بعد زندگیش قصه می کند.
وضعیت زندگی ما بسیار امول رقت باره، بسیار تنگی. نه معاشات زندگی هیچ چی موجود نه ده اینجا. یک سرای نداریم ما، یک سرای توان کرار نداریم. بعضی داره، بعضی ندارد. بعضی خانه اوان خورد، توپ خورد. همه زندگیش تخریب شد.
محمد امین می گوید که حکومت در وضعیت زندگیش توجه نمی کند. مثل او صدها تن دیگر هم از خانه های اصلیشان آواره شدند. عبدالظاهر 42 ساله را نیز نیروهای امنیتی با 6 عضو خانوادهش با چرخبالهای نظامی از روستای منگ ولسوالی 400 یک ماه پیش به شهر فریسکو آوردند. روایت او از محل زندگیش این است.
زمین ما به تحت حسارت طالب قرار گرفته که درخت میوه‌دار مسمر غیر مسمر از 1000 هم بیشترتر داشتم. اونا کلا آب به اونا نرسه خشک شده. مال و گاو مرگ و واره‌های وارگ و طالب گویا مثال به دم مربی کلاشینکوف توپ و هوان ایت چیزا زده که شخصی از خود میگه 15 20 تا مال گویا حرام تا حلال شده گویا.
قصه عبدالظاهر قصه ده دهقان و بیجا شده در غور است که این روزها پس از سقوط مرکز 8 فلسفولی غور به دست طالبان شنیده می شود. به تازگی به گفته مسئولان ده ها جریب زمین و ده ها باغ مسمر در نتیجه مسدود کردن بند آبگردان از سوی طالبان در فلسفولی دولتیار غور از بین رفته است. اما قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان این موضوع را در صحبتی به رادیو آزادی رد کرد. او گفته بود که کانالی آب از سوی افرادی آنان مسدود نشده. زلمه کریمی سخنگوی والی غور میگوید که آنان برای 4000 بیجا شده کمپ ایجاد کردند. به گفته او اداره محلی پس از فراهم آوری امکانات این کمپ را افتتاح خواهد کرد.
معارف در نظر گرفته شده که اونجا اطفال بتونن به مکتب بروند و درس و تعلیم مشغول باشن و تیم های کلینیک سیار از طرف سرمیاشت و WFP و بعضی نهادهای دیگری که خدمات سیار عرضه میکنن در نظر گرفته شده که خوشبختانه تا جای کار پیش رفته و به زودترین فرصت ان شاء الله کارش تکمیل خواهد شد.
جمع خان باختری رئیس مبارزه با حوادث غور است. او میگوید که در نتیجه خوشسالی و جنگ های اخیر هزاران نفر به شهر فریسکو پناه آوردند.
در حدود 4000 بیجا شده داریم، هم از نایه خوشسالی و هم از نایه جنگا. تا به هنوز ما در حدود 2000 رسیدگی صورت گرفته و به بیجا شده باقی مانده هم انشاءالله تا به حد توان کمک رسانی صورت میگیره.
نظر با آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال روان 1400 هجری شمسی تعداد تمام بیجا شده ها به 42000 خانواده رسیده که طبق تخمین در مجموع تقریبا 300000 نفر می شوند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به تازگی برای کمک به نیازمندان از جمله بیجا شدگان افغان از صندوق کمک های اضطراری کشورش $100 میلیون را اختصاص داده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی گفته که کمک های نو اعلام شده ای آمریکا برای بیجا شدگان افغان به بیجا شده های داخلی که تعداد آنها هر روز بیشتر می شود مصرف خواهد شد. اکنون محمد امین و ده ها بیجا شده دیگر در ولایت غور بی صبرانه منتظر دریافت کمک هستند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت عدلیه افغانستان یک مرکز مشاوره تلفنی برای ارائه مشورت‌های حقوقی برای زنان براه انداخته است. اما ریاست سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هدف از این کار حل مشکلات حقوقی زنان افغان است و با این شیوه به آنان مشاوره حقوقی داده می شود. در این گزارش بیشتر می شنوید.
وزارت عدلیه افغانستان شماره تلفن 188 را برای اداره مشورت حقوقی به زنان اختصاص داده است. اما ریاست سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اگرچه تا هنوز تماس به این شماره رایگان نیست، اما تلاش جریان دارد تا در آینده نزدیک تماس به شماره 188 رایگان شود. آقای ریاست افزود که هدف از فعالسازی این شماره ارائه معلومات در مورد مشاوره حقوقی و حقوق زنان افغان در مناطق مختلف کشور است.
صورت از اینکه کسی بخواهد مشوره حقوقی دریافت کنه، به شما تماس میگیرند و مشوره حقوقی برایشان پیشکش شود. درباره اینکه یک مشکل حقوقیشان، یک مسئله حقوقیشان چگونه نهادهای عدلی و قضایی افغانستان حل بکنند و به صورت کل چگونه در روشنی قوانین در رابطه با پیش برند میدانه. وزارت عدلیه به میدلیل مرکز مشوره حقوقی تلفنی را فعال ساخته.
به گفته او این مرکز از ساعت 8:30 بامداد تا 4 پس از چاشت فعال خواهد بود. این بار نخست نیست که یک نهاد دولتی چنین شماره‌ای برای حل مسائل حقوقی فعال می‌کند. بل حدود 10 روز پیش وزارت امور زنان شماره 6767 رایگان را فعال کرد تا زنان و کودکان بتوانند مشکل‌های خود را از این طریق با آنان در میان بگذارند. اگرچه مقام‌های وزارت امور زنان از این اقدام وزارت عدلیه استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که آنان نیز این شماره را به همین منظور فعال کردند. رویا دادرس سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت:
این پروژه به منظور رسیدگی و رجعتی قضایای خشونت و ارائه مشوره‌های حقوقی و روانی به آن عده زنان و اطفالی که دور از راه دسترسی به مرکز قرار دارند و یا که در مرکز مشوره‌ها و یا محکم قرار دارند، اینا می‌تونند که از خط تلفن استفاده کنند، چون راه‌های مواصلاتشان دور میباشه، اینا نمیتونن که مشکلات خود را برسونن، میتونن که از خط تلفن استفاده کنن. ما قضایاشون را دنبال میکنیم، مشکلاتشان را حل فصل میکنیم.
اما برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان باور دارند که ایجاد چنین شماره ها نمیتواند مشکل های زنان افغان، به ویژه زنانی که در محل های دور افتاده و روستا زندگی میکنند، را به گونه اساسی حل کند. از این میان فتانه گیلانی رئیس انجمن زنان افغانستان میگوید که تلاش های بیشتر برای بهبود حقوق و جایگاه زنان در افغانستان نیاز است.
دولت ها، دولت سوالی ها در قریجات یا که از زن ها زندگی می کنند، هزین و ویج خبر ندارند و ایج نمی خواهند و چقدر بهشان سخت تمام شد. سری مردم مثلا برق ندارند، تلفن ندارند که اینا مشکلات خدا های نزوجه از جای دور مثلا مطرح کنند. به نظر ما وزارت عدلیه باید شعبه فعال داشته باشه، برای زنها امکانات زیادتر آماده بسازن که وکیل داشته باشن، دوسیه‌شان مثلا درست پیگیری شود.
حکومت افغانستان در حال برای رفع مشکل‌های زنان افغان اقدام می‌کند که با افزایش جنگ‌های اخیر در افغانستان، تحولات سیاسی و خروج نیروهای خارجی از این کشور، برخی از زنان افغان نگرانی‌های درباره آینده‌شان دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آمریکا به شهروندانش هشدار داده که به چند کشور سفر نکنند. در صدر جدول 4 کشور از جمله قرقیزستان و اسپانیا قرار دارد که به خاطر ویروس کرونا آمریکایی ها با آن سفر کرده نمی توانند. جزئیات را با هم بشنویم.
ایالات متحده به شهروندانش هشدار داده که از سفر به اسپانیا، پرتغال، قبرس و قرقیزستان بپرهیزند. علتش هم افزایش موارد ویروس کرونا در آن کشورها گفته شده. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری در ایالات متحده CDC و وزارت خارجه امریکا به مردم هشدار دادند که به 4 کشور سفر نکنند. CDC درجه هشدار سفر به اسپانیا، پرتغال، قبرس و قرقیزستان را به سطح 4 رسانده. همچنان این نهادهای ایالات متحده در مورد سفر به ارمنستان هشدار درجه 3 صادر کرده و از کسانی که واکسین نشدند خواستند که از سفر به آن کشورها بپرهیزند. وزارت خارجه آمریکا نیز در مورد سفر شهروندان آمریکایی به هنگری و اوکراین هشدار داده. CDC در ماه گذشته محدودیت سفر به بیش از 110 کشور جهان را کاهش داده بود، اما با افزایش موارد جدید ویروس کرونا این اداره هشدارهای تازه صادر کرده. این در حال است که نوع جهش یافته ویروس که دلتا نامگذاری شده در نقاط مختلف جهان از جمله در ایالات متحده در گردش است. گفته می شود که دلتا مرگبارتر است و سریعتر سرایت می کند. هشدارهای تازه در حال صادر می شود که نزدیک 60 سازمان برجسته طبی و مراقبت های صحی خواستند که کارکنان صحی واکسین شوند. همزمان با این، وزارت امور سربازان سابقه دار ایالات متحده نخستین اداره مهم فدرال شده که کارکنان مراقبت‌های صحی را به تطبیق واکسن ضد کرونا مکلف کرده است. حال 115,000 کارمند مراقبت صحی این اداره باید ظرف 8 هفته به طور کامل واکسن شوند، اما روشن نیست که کارمندانی که نمی‌خواهند واکسن شوند با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. برخی از کارمندان گفتند که در مورد واکسن کرونا مترددند، چون که به گفته آنان اداره غذا و دوای ایالات متحده هنوز واکسن‌های کووید 19 را به طور کامل تایید نکرده. بر اساس اطلاعات CDC بیش از 163 میلیون نفر در ایالات متحده به طور کامل واکسن شدند.
بازی های المپیک تابستانی امسال نیز شاهد برخی از ماجراهای خبرساز است. از یک طرف برخی از بازیکنان به دلیل همگیری کرونا قرنطین شدند، از سوی دیگر انصراف برخی از بازیکنان در برابر اسرائیل چیزی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دو جودوکار الجزایر و سودان اخیراً از حضور در مقابل بازیکن اسرائیلی خودداری کردند. صفی الله استانگزای موضوع را دنبال کرده.
در المپیک توکیو نیز برخی از ورزشکاران از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کردند. برخی از کشورهای شرقی میانه و آفریقا مدت هاست که به دلیل درگیری اسرائیل و فلسطین بهتر می دانند از بازی ها خارج شوند، اما با بازیکنان اسرائیلی روبرو نشوند. اخیراً تنها در رشته جودو و آن هم در برابر یک بازیکن اسرائیل به نام توهر بوتبول، دو جودوکار از کشورهای سودان و الجزایر منصرف شدند. قرار بود توهر بوتبول در وزن 73 کیلوگرم در المپیک توکیو به مسافه محمد عبدال رسول جودوکار سودانی برود. محمد عبدال رسول روز دوشنبه در این بازی حضور نیافت. پیش از این فتحی نورین جودوکار الجزایری از بازی با بوتول انصراف داده بود. فدراسیون بین‌المللی جودو IGF هنوز در مورد تصمیم محمد عبدال رسول برای عدم بازی اظهار نظری نکرده است، اما فعالیت‌های فتحی نورین را که علناً انصراف خود را از بازی با اسرائیل اعلام کرد به حالت تعلیق درآورده است. فتحی نورین بر رسانه ها گفته: ما برای رسیدن به المپیک بسیار تلاش کرده ایم، اما به گفته او آرمان فلسطین بزرگتر از این مسائل است. ورزشکار اسرائیلی اما در مورد این که حریفانش چرا از بازی با او انصراف دادند هیچ اظهار نظر سیاسی نکرده، با آنکه اصرار دارد او با هدف کسب مدال آمده است. انصراف جودوکاران سودانی و الجزایری راه را برای پیشروی بوتول هموار کرد. او در یک دیدار برابر ویکتور استرپو از مولدووا پیروز شد، اما در مرحله یک چهارم نهایی مقابل آن چنگرام از کوریای جنوبی شکست خورد. در دیگر مسابقه برای دستیابی به مدال برنز، این ورزشکار اسرائیلی توسط جودوکار کانادایی آرتور مارگلدون شکست خورد. فدراسیون بین‌المللی جودو در سیاست‌های ضد تبعیض قاطع است و در سال‌های اخیر به شدت از حق بازی ورزشکاران اسرائیلی حمایت کرده. به اساس گزارش‌ها تعدادی از بازیکنان ایرانی نیز از بازی در برابر اسرائیل در سال‌های گذشته اجتناب ورزیدند یا عمدن بازی‌ها را از دست دادند تا از رویارویی با اسرائیل جلوگیری کنند. فدراسیون بین‌المللی جودو پس از آن در ماه اپریل سال روان جودوی ایران را به مدت 4 سال تعلیق کرد که دریافت مقامات ایرانی به جودوکاران این کشور گفتند با ورزشکاران اسرائیلی بازی نکنند. تحقیقات نشان داد که سعید مولایی کانادایی جودوکار ایرانی ادعا کرده است که مقامات ایرانی وی را مجبور به از دست دادن مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی 2019 منعقده توکیو کردند تا مبادا در فاینال با بازیکنان اسرائیلی روبرو شود. اسرائیل بازیکنان بسیار با تجربه در بخش جودو دارد. از 10 مدال اسرائیل در بازی‌های المپیک 5 مدال آن توسط جودوکاران برای این کشور کسب گردیده.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.